أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله هشتم بود. فرمود لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده وفي منزله أو منزل آخر وغائبا عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك. كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم. نعم، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه، سواء كان الغير موسرا ومؤديا أو لا. وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكون في عياله ولا في عيال غيره. ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا. عرض شدیم مسئله، در این مسئله ایشون مطلب زائدی نداره از اونی که قبلا گفته که میزان در وجوب فطره، زکات فطره از عیال ایلولت است، ایلولت بالفعل است، ولذا و در ایلولت هم فرقی نمی کنه که حاضر باشه، غائب باشه، یه منزل باشن، دو منزل باشن. تا وقتی که این در ایلولت اوز، تحت انفاق اوز و ضمن حوزه منتجب و نفقته و معونته علیه هست، یا کسایی که انفاق برون میکنه و ضمن اهل خودش اونا رو قرار داده، این معیاره در ایلولت. هرگاه این بود، حالا حاضر بود، غائب بود، یه منزل بود، دو منزل بود، مسافر بود از او، همه اینها مصداق ایلولت بالفعل هست. ولذا اگر این حالت بود، زکات اونا بر اون واجبه. اگر نبود، چه در تحت ایلولت دیگری قرار گرفت، شب عید مهمان کسی شد به اون نحوی که وارد بر اون بود و عیال او تمام حساب می شد، نه مجرد یه مهمانی که قبلا گذشت، یا تحت ایلولت دیگری نبود ولی از تحت ایلولت اون مائل اول هم بیرون رفته بود، خودش برای خودش انفاق میکرد از مال خودش و کار خودش، در این دو صورت واجب نیست دیگه بر اون زوج مثلا، یا پدر یا پسر یا شوهر، که زکات فطره اون را هم خارج کنه، گرچه اون زوجش هست، گرچه سرش هست، گرچه مملوک او هست، چون ایلولت بالفعل نیست، ولذا واجب نیست، چون ملاک ایلولت فعلی است. ولی در دو مورد احتیاط کرد که ظاهرش هم احتیاط استحبابی است، در زوجه و مملوک بالخصوص. این دو مورد را فرمود و این کان الاحوط زوجته و المملوک اخراجه عنهما مع فقر العائل و عدم ادائه، جایی که در تحت ایلولت دیگری قرار گرفتن این دو نفر، آخر ماه در شب عید، ماه شوال، عید رمضان و اول ماه شوال، یا از تحت ایلولت او خارج شدن و تحت ایلولت کسی دیگه هم قرار نگرفتن. چون ولکن الاحوط فی المملوک و زوجه ما ذکرنا من الاخراج عنهما حین عیده، زوجه و مملوک را بالخصوص استثناء کرد که اگر اینها تحت ایلولت دیگری هم قرار نگرفتن یا قرار گرفتن و اون عائل دیگر، مؤیل دیگر ادا نکرد یا فقیر بود، واجب نبود برش ادا کنه. الاحوط فی الزوجه و المملوک، اون مؤیل اول ادا کنه، زوج ادا کنه، مالک ادا کنه زکات فطرش را. که عرض کردیم این احتیاط منشأش چیست؟ ظاهراً منشأ این احتیاط همون فتوای مشهور قدماست، چون قبلاً عرض شد که قدما در خصوص زوجه و مملوک قائل شدن بر این که حتی اگر تحت ایلولت بالفعل اون نباشن بازم واجب زکات فطره اونها بر زوج و بر مالک. اون فتوا اقتضای این احتیاط را کرده است و مرحوم سید این احتیاط را اینجا آورده است و بعضی هم در اونجا ادعای اجماع کردن منصوب به ابن ادریس است که محقق ابن ادریس در ادعای اجماع اصحاب هم کرده که مثلا این فتوا محل اتفاق اصحاب است، که البته این اتفاق در اصل وجود چنین اجماعی هم مناقشه شده و تشکیک شده از قبل دیگران و مرحوم علامه و دیگران. بالاخره ادعای اجماع هم در مسئله شده. به جهت این مرحوم سید این احتیاط را اینجوری اینجا انجام داده. شاید هم منشأ این احتیاط اون دو روایتی بود که گذشت، که روایت معتبره اسحاق بود و صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود، که در اونها این عناوین زوجه و مملوک به شکل مطلق آمده بود مثلا، و کسی از اون اطلاق بخواست استفاده کنه که اینها مطلقا فطرشون واجب بر زوج و مالک، یا هر جا که واجب و نفقه باشن، چون اینها وجوب نفقه شون فرق میکنه با بقیه، وجوب نفقه اینها وجوب نفقه حقی است، مجرد تکلیف نیست. زوجه مالک بر ذمه حق نفقه را داره بر زوج، همچنین مملوک بر مالک خودش، چون یه حقی است که انه اینجا خود این حق سبب میشه که این عیال حساب بشه مثلا، یا به اطلاق اون روایات کسی تمسک کنه. که اگر کسی بخواد به اطلاق اون روایات تمسک کنه، اون دیگه مخصوص به این دوتا نبایسته بشه، چون در ضمن اون دو روایت ولد و ام و ابم آمده بود. ولذا بعیده که مستند اون روایت باشه، چون اگر اون روایت بود استثنای این دوتا بالخصوص وجهی نداشت، بایستی غیر اینها را هم قبول میکرد، چون اونها هم آمده بود در اون دوتا روایت. بیشتر همین ناظر به فتوای مشهوری که ما قبلا هم گفتیم، مشهور هم شاید روی این نکته آمدن این دوتا را مطلق کردن، وجوب انفاق وجوب زکات فطرشون را بر زوج و بر مالک، چون وجوب نفقه بر اونها یعنی حق بر مالک ایناست، بر مالک و بر زوج، که مثلا این موجب صدق ایلولت را میکنه. خب این احتیاط استحبابی چون اونجا گفته شد، از این دو روایت هم اون اطلاق استفاده نمیشه که قبلا بحثش مفصل گذشت. منشأ این احتیاط پس اون فتوای مشهور. در اینجا دو نکته دیگر خوب بحث بشه که قبلا شاید مناسب بود بحث میشد رو در ذیل این مسئله بحث کنیم. یکی، مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه این اون دو تا روایت رو ذکر کرد برای مثلا استفاده اطلاق، بعدم اون اطلاق رو قبول نداشت، ولی خب در اینجا یه نکته ای رو اضافه کرده، فرموده اگر اون اطلاق را کسی قبول کنه در این دوتا روایت که این عناوین زوجه و زوج مطلقا واجب زکاتشون بر زوج و مالک، حتی اگر تحت ایلولت بالفعلشون نباشه، بنابر استفاده اطلاق از این دو حدیث، ایشون می‌فرماید اینجا جایی که حالا این زوجه و زوجه زوجه و مملوک تحت ایلولت کسی دیگری قرار بگیره. خب ما روایات ایلولت هم داریم، مثل روایات ضعیف، روایاتی که در ضعیف وارد شده بود، در ضعیلش گفته بودیم اینا میزان کل من یعول به. خب حالا اینجا این دوتا دلیل با هم تعارض میکنن. روایاتی که میگه این دوتا روایت صحیح عبدالرحمن و اسحاق ابن عمار که میگه زوجه و مملوک مطلقا واجبه زکات فطرشون بر زوج و مالک، یا چون واجب و نفقه هستن اونم به شکل حقی مثلا واجبه، جایی که واجب النفقه باشند، ناشسته نباشه، عابق نباشه. اونها این یکی از این دو احتمال رو اگه کسی از این دو تا روایت استفاده کرد که هر دوش اطلاق نسبت به ایلولته، ایلولته فعلی شرط نیست یا هیچی شرط نیست یا فقط وجوب نفقه بودن شرطه، کسی این اطلاق رو استفاده کرد، این اطلاق با اطلاق روایات ایلوله که میگه من در ضیف من یعولو به کل من یعولو به من جمله ضیف یا من اغلق علیه بابه که شامل ضیف هم میشه، اون روایات ایلولت را هم سبب وجوب زکات فطره بر مؤیل دونسته، بر عائل دونسته. بین این دوتا میشه تعارض. کجا؟ اونجایی که این زوجه یا مملوک مهمان و ایال دیگری باشن. اگر نباشن نه، اما اطلاق دو روایت میگه برایشون، بر زوجش و بر مالکش زکات فطره واجب. اما جایی که ایال دیگری قرار بگیرن اینجا میشه تعارض، چون اینجا ایال دیگری قرار گرفتن. اطلاق این دو روایت صحیح عبدالرحمن و اسحاق بن حنبل میگه چون زوجه است، چون مالکه مطلقا، چه ایال زوجش باشه و مالکش باشه چه نباشه، بنابر اطلاق اینه دیگه، زکات فطرش واجبه بر زوج و بر ماله. اون روایته که میگه کل من ضیف و یعول به، و کسی که ضیف شد و به نحوه ایلولت شد ضیافتش، واجب از زکات فطره اون ضیفی که ایال شده بر کی؟ بر مضیف، بر مضیف به اصطلاح، و بر اون مؤیلی که اینا حالا وارد شدن بر او، ایال او شده. دو تا زکات هم که واجب نیست بر یک مکلف، از یک راست دو تا زکات داده میشه، هم بر اون واجب باشه هم بر این، این نمیشه، چون میدونیم دو تا زکات واجب نیست، تعارض میشه. این میگه بر زوجش واجبه، او میگه بر اون کسی که این مهمان اونه و ایال اون قرار گرفته شب عید بر اون واجبه، میشه تعارض. این میگه بر مالک واجبه، او میگه بر مضیفش واجبه، بر کسی که مهمان شده واجبه، میشه تعارض. فرمود این تعارض را مقتضای قاعده ممکنه کسی بگه اینجا تقسیم جمع میکنه، تقسیط به اصطلاح، بگیم نصفش این بده، نصف زکات فطرش این بده، نصف اون بده، مثل جایی که کسی مملوک دو نفره که بعد در یه مسئله خواهد آمد که قائل به تقسیط شده، هر کسی به نسبت حصه خودش در اون مملوک زکات فطرش باز بده، قائل به تقسیط بشی یا قائل به وجوب کفایی بشی، بگیم خب اگر تقسیط هم اینجا جا نداشته باشه جمع بکنیم بین این دو اطلاق، به این که بر هر دو واجبه، هر کدوم نداد دیگری وجوبش عینی میشه. مثلا بعد میفرماد الا اینکه این فیه تأملون، امر به تأمل میکنه، بعد میگه هادا کلهو یا یدفع کلهو، به این که روای اینجا اطلاق روایات ایلوله مقدمه، روایاتی که گفته من کسی ضعیف کسی شد و ایال اون شد ضعیفیت وجب زکات من یعولو به بر او، من یعولو، این روایات حاکمه بر اون و مقدمه بر روایات مثل صحیح عبدالرحمن که زوج و مملوک و امثال اینا رو باستی بدی، ولد و اب و ام. تعبیرشون اینه، لان فرماید به ان المراد کفایت الزوجیه و الملک و ان لم یکن ایلوله، یکی این روایات دست این دوتا روایات عبدالرحمن و اسحاق ابن عمار، اینا میخوان بگن زوجیت و ملک کافیست برای اینکه بر زوج باشه و بر ایلولت لازم نیست، اینه میخوان بگن. لا ان الایلولت اذا تحققت لا تؤثر، اینا نفع نمی کنن اینکه اگه ایلولت حاصل شد برای کسی دیگری بر اون دیگری باشه زکاتش، بل لا شبهت فی انها اقوى لنطق النصوص فكل من آلهما وجبت عليه صدقتهما. خلاصه میخواد روایات و ایلولت رو در این تعارض که فرض کرده مقدم بداره، بگه در این تعارض روایات ایلولت درش مقدمه. چرا؟ که نمیخواد این رو بفرماید، برای اینکه این مثل نسبت اون روایت ایلوله به روایت اینکه زکات زوجه و مالک و مملوک و اب و ام و این دوتا صحیحه عبدالرحمن و موثق اسحاق بن عمار، نسبت اون روایت ایلولت به اینا مثل نسبت روایت ایلولت به ادله زکات اطلاقات اولیه زکاته. این روایات، این دوتا روایت میگه اگر اینها اگر کسی زوجه داشت، زوجش هم مثل خودش، همچون که زکات فطره انسان بر خودشه، زکات فطره زوجش هم بر خودشه، بر زوجه نه بر زوجه است مطلقا. اون روایت میگه همون کسی که زکاتش هم بر خودشه یا بر زوجشه، وقتی عیال کسی دیگه قرار گرفت، مهمان کسی دیگه قرار گرفت، بر اون معیله، بر اون میزبانه. پس همچنان که این روایات مثلا ایلولت، ضیافت نسبت به زکات خود اون انسانی که زکاتش بر خودشه، وقتی میاد ایال کسی قرار میگیره، مهمان کسی دیگه میشه، زکات فطرش میشه بر اون معیل. این روایت هم که میگه زکات زوجه و زکات مملوک بر مالکه، هم مثل خود زکات خود اون مالکه، مثل زکات خود اون زوجه. زکات اولیه و فی نفسه رو بر او قرار میده که اگر ایال کسی قرار نگرفت، خب باز او بده، اگر گرفت میره میشه بر اون معیل، اگر مهمان کسی شد میشه بر او. ولذا بفرماد این اینجا هم باستی گفت زکات بر معیله در زوجه و مملوک هم اگر ایال کسی دیگه قرار گرفت زکاتش بر بود. چرا؟ اگر ایال کسی قرار نگرفت، وقت زکاتش بر زوجشه و بر مالکشه. حتی اگر بالفعل از نفقه خودش، از اموال خودش بر خودش انفاق میکنه، نه اموال زوجش مثلا، اما جایی که ایال دیگری قرار بگیره، اینجا اون روایت ایلوله اختصاص داره که بر معیله نه بر اون. این حاصل فرمایشش که اینجا میگه که در اینجا این هم اون مطلبی که در صدر گفته قابل قبول نیست، هم اون چه که در ذیل آمده. صدر قابل قبول نیست که جمع بکنه بین این تعارض به نحو تقصید یا به نحو وجوب کفایی بر هر دو، اینا خلافه قواعد جمع عرفی است. تقصید اینجا جا نداره، چون در تقصید جایی است که موضوع مقصد باشه، یعنی مال اونجا که بعدن خواهیم گفت کسی بردهی که مملوکی که ملک دو نفره به نحو مشاع هر دو مالکش هستن، اینجا گفته شده که زکاتش تقصید میشه بر اون دو به نسبه، چون موضوع که ملک مقصده، هیچ کدوم مالک همه این برده نیستن، هر کدوم مالک نسبتی از اونه. پس چون موضوع مقصده حکمش هم میشه تقصید، اما اینجا که موضوع مقصد نیست، اینجا بر این زوجه بر این مملوک صدق میکنه، هم زوجه مالکش، زوجش هم مملوک مالکش، هم ایال اون کسی که ضعیف، اون کسی که مهمان اون شده و ایال او قرار گرفت، اینجوری که نصفش زوجه، نصف زوجیت، نصفش ایلولته تا قالب تقصید بشیم، همش زوجیته و همش هم ایلولته برای دوم. پس تقصید اینجا جا نداره و جمع عرفی نیست روشن. وجوب کفایی هم این دوتا اطلاق را حمله بر وجوب کفایی کنیم، اینم خلاف صراحت هر دو دسته است، برای اینکه وجوب عینیه. اینجا عرف حمله بر وجوب کفایی نمی کنه، چون که تعارض داره، یکی رو باز قید بزنیم به دیگر، یا بر اینه یا بر اون. پس این دو وجه جمع عرفی، این دو وجه ذکر شد، جمع عرفی نیست بین این دوتا اطلاق که شون در صدر گفت بایستی یکی از این دو کار کنی. آنچه هم که در ذیل فرمود که اینجا اون روایت ایلولت اقواس، این هم تمام نیست، یعنی روایت ایلولت نسبت به ادله اطلاقات اولیه بله ناظره یا مثلا مخصص اونهاست، اما نسبت به این روایتی که در خود ایلولت آمده و گفته که زوجه و زوج و زوجه و مملوک و ولد و اب و اینا مطلقا زکاتشون به صحیح عبدالرحمن بر زوج هست و بر مالک هست، و این نسبتش با این روایت ایلولت نسبت عام خاص نیست که بگیم او مخصص ایناست، نسبت عموم وجه افتراقشون جاییست که زوجه و مملوک و سایر عناوین تفصیلی که در روایت عبدالرحمن بن حجاج آمده ایال دیگری نباشن، این مورد افتراق اینه. مورد افتراق روایت ایلوله هم غیر این عناوینه، شخص اجنبی است که ضیف کسی قرار بگیره و ایال کسی قرار بگیره. مورد اجتماعش هم اونجایی که یکی از این عناوین ضیف باشه و ایال شب عید عائل بر دیگری وارد بر دیگری بشه. نسبت بینشون اومن وجه چرا این قیین را مقید کنیم به این اقوا فرض کنیم؟ دوتا اطلاق به نحو عموم نشته آرز داره، بلکه اینجا اگر اون اطلاق را قبول کردیم که ما اصل اون اطلاق را قبول نکردیم، گفتیم روایت عبدالرحمن بن حجاج و همچنین روایت موثق اسحاق ابن عمار اینا هم مقید به همون ایلولت فعلی هن، مطلق نیستن، به قرائنی که اونجا گفته شد، قرائن داخلی و خارجی. اگر اون قرائن قبول کردیم که هیچی، اون روایات مقیده به جایی که ایلولت باشه. اگر ایلولت نباشه، حتی ایلولت دیگری هم نباشه، بازم همین فتوایی که مرحوم سید داد بازم واجب نیست، چون چند میجا همین فتوا رو تکرار کرد در زیل. خب اگر ایال دیگری هم نبود، ولی ایال سید خودش هم نبود، اون مملوک، ایال زوج خودش هم نبود، خودش خرج مستقلی میکرد بر خودش، بازم ساقط وجود. اگر ما اطلاق رو قبول نکردیم که نکردیم، یه نوبت به این تعارض نمیرسه و اون عناوین تفصیلیه دیگه عناوین تفصیلیه نخواهند بود و اون قول باطل میشه که قول مشهور قدماست. و اگر اطلاق رو قبول کردیم تعارض درست شد، بایستی تقیید بزنیم احد و ما را به دیگری، و جمع عرفی به تقیید در مورد تعارض. و چون در روایت اسحاق ابن عمار تعبیر به، گرچه این عناوین تفصیلی آمده ولی گفته اینها ایالن، آمده درش والعیالو، تعبیری که آمده بود در روایت اسحاق ابن عمار این بود که ایال اینهان، اینا را به عنوان ایال ذکر کرده بود. کسی که بخواد از این روایت اطلاق بفهمه یا تعبد به این که اینها علا کل حال ایالن، چه تحت نفقه او باشن یا خودشون بر خودشون انفاق میکنن، مبنای اطلاق اینه دیگه. اگه کسی این اطلاق رو فهمید از این روایت، وقت این روایت میشه در حقیقت قرینه بر این که مقصود اینجا اینه که یک کنه و شارع یه ایال تعبدی اینجا فرض کرده، یا اینا رو علا کل حال ایال فرض کرده، مطلقا زوجه و مثلا مملوک را ایال فرض کرده، یا اونجایی که واجب و نفقه اقلا ایال فرض کرده، خود وجوب نفقه حقی سبب شده که اینا ایال بشن. این روایت وقت میشه مقید روایات ایال. اون من یعول که در باب ضیف آمده الا اینها، چون اینا علا کل حال شارع اینا رو ایال قرار داده، چون به خود عنوان ایلولت که تو در اون روایت من یعول آمده همون عنوان اینجا به کار گرفته شده و گفته اینا اینجا هست علا کل حال، چه از انفاق اینا، از نفقه این زوج و مالک امرار معاش کنن چه نکنن، اینا ایالن. در حقیقت اون ایلولت را اینجا قید زده، گفته اون ایلولتی که گفتیم در ضیف غیر از اینجاست، ولی اینا مطلقا ایاله. جمع عرفی به این میشه که این واجب بشه نفقه این عناوین خاصی که در روایت اسحاق ابن عمار آمده بر اونی که شارع گفته اینا ایالن، چون به عنوان ایالو اینها ذکر شده، این میشه در حقیقت ناظر و حاکم به اون روایات ایلولت، که اون ایلولتی که در روایت ضیف گفتیم اینجا بالخصوص بر ایناست مطلقا، یا وقتی که واجب النفقه باشه. ولذا جمع عرفی هم میشه تقیید و رفع وجوب از ایال، به معنای کسی که مثلا اینا مهمان او قرار میگیرن، چون ایالیت را در روایت اسحاق بن عمار بر اینها مطلقا تطبیق کرده و گفته ایلت اونجا نیست، اینجاست و نسبت به زوجه، نسبت به مالکه. بنابراین این جمع عرفی که ایشون میگه درست نیست،
جمع عرفه اینجوری خواهد بود اگر اون اطلاق رو قبول کرد. اون اطلاق قبول نکردیم که اصلا نوبت به این تعارض دیگه نمیرسه. این مطلب مرحوم صاحب جواهر. یه مطلبی هم برخی از اعلام دیگه اینجا گفتن در شرحشون بر عرفه، یه مطلبی را مرحوم شیخ محمد تقی آملی در مصباح الهدا که شرح عرفه است اینجا داره ذیل همین بحث، ایشون یه وجه دیگری را برای فتوای مشهور خواسته ذکر کنه که قائلا در زوجه و زوج بر در زوجه و مملوک، در زوجه و مملوک می‌فرماید میشه گفت فطرشون زکات فطرشون بر زوج است و بر مالک است مطلقا، همونجور که مشهور قدما گفتن، حتی اگر تحت ایلولت اون بالفعلش نباشه. یه وجوهی رو ذکر میکنه، وجوهی که مشهور ذکر کردن، دو مناقشاتی که اونا ذکر کردن اونا رو میگذره، بعد بالاخره فتوای مشهور رو قبول میکنه، یه وجهی ذکر میکنه، میگه بعید نیست این وجه رو بشه ذکر کرد و اونی که اینها این دوتا بالخصوص اون زوجه و مملوک چون واجب و نفقه مولاشون هستن و زوج هستن، حقیست برگردن زوج نسبت به نفقه زوجه، اون چه که نفقه عرفی این زوج هست واجب بر زوج. خب یکی از نفقات همین واجب مالیشه، اخراج فطرشه، مخصوصا این که فطره یک نوع فداء از نفسه، چون در روایت آمده اخشا منه المو فوت، اگر ندی نده کسی زکات فطره خشیت احتمال مردن در او میره، یخشا علیه من الفوت والموت، سألت و ما الفوت قال الموت، روایتش گذشت در روایت صدر مسئله زکات فطره. خب پس بنابراین این میشه عرفن مثل دوایی که لازمه برای زوجه، دوا هم از ضمن اون نفقات واجبه بر زوجه، زوجه اگه نیاز به دوا پیدا کرد چطور بگی واجبه دواش رو زوج بده، ضمن اون نفقات واجبه است، این هم همونجا نسبت به مملوک هم همین. پس داخل میشه در وجوب اون نفقات معوناته که واجب است پرداخت کنه زوج و پرداخت کنه مالک از مالک. یه اینجور وجه هم ایشون اینجا ذکر کرده است، جلد 10 صفحه 491، که این مطلب هم مطلب خیلی عجیبی است، مثل ایشون زر زده، زیرا تعبیر به فوت و اخاف و علیه اخشا علیه من الفوت و اینا در حقیقت اینا حکمتی است که در این روایت آمده، اینجوری نیست که واقعا هر کی زکات و فطره نده زود فوت میکنه میره میمیره و زکات و فطره حکم دوا داشته باشه، دواش نیست زکات و فطره، اون دوا که اونجا گفته شده ضمن معونات واجب است، دوا و امثال دوا و علاج که در حدودش هم اونجا بحثه که چه اندازه معونات علاج داخل در معونه واجب است بر زوج، اون چون تکوینن معونشه، معونات تکوینیه، همینجا که معونه تکوینی نیست، این معونه شرعیه، شارع آمده ایجاب کرده این را، اگر بخواد قیاس کنه به دوا و قوت لایموت و امثال اونها روشن این معونه تکوینیه نیست، اینجا یه حکمتیست تو روایت ذکر شده، خیلی جو خیلی هم زکات فطره نمیدن فوت هم نمیکنن، خیلی عمرشون هم شاید بیشتر از بعضی که زکات فطره میدن بشه. اگر بخواد از خود وجوب، از باب این که خود وجوب شرعی هم یه نوع معونه میاره دیگه، وقتی واجب شد بر زوج زکات فطره مثل کفارات و امثال اینها، یه ناظر به اینه که خود این الزام شرعی هم یه نوع معونه است، مثل دیونه مثلا، این هم یک دینیست، الزام به اداء کفاره یا اداء واجب مالی، این هم ضمن معونات عرفی زوج قرار میگیره، پس میشه بر زوج. این مطلب اولا فرع اینه که این معونه واجب باشه بر زوجه، اگه واجب نباشه بر زوجه و بر مملوک، چنانچه در مملوک واجب نیست، مملوک مکلف به زکات نیست، پس مملوک موضوع نداره این درش. زوجه هم جایی موضوع داره که موسر باشه، اگه فقیر باشه خودش، این وجوب بر اونم نیست تا بشه ضمن معوناتش، تا بشه واجب بر زوجش. موسر هم باشه، غنی هم باشه، واجد شرایط هم باشه، بازم اگه واجب بشه وجوب بر زوج نمیاد، بازم اونی که فتوای مشهوره درست نمیشه، بلکه اونچه که درست میشه اینه که بر زوجه واجب میشه زکات فطره خودش، ولی معونش را میتونه از زوج بگیره، یعنی زوج اگه بخواد بده باز به نیابت عن زوجه بده فطره را، نه خودش بده، و این خلف فتواست. فتوای مشهور اینه که بر زوج واجبه، یعنی تکلیف به اداء فطره و خطاب وجوب فطره بر معیله، بر زوجه، نه بر زوجه است، و زوج بایستی ادا کنه او از طرف او، یا اگه او ادا کرد میتونه یرجع و سمن معادلش از زوج بگیره. فرق از بین این دو نحو وجوب. آنچه که فتوای مشهوره اینه که وجوب فطره زوجه بر زوج ابتداعا، نه اینکه بر زوجه است و ولی چون از معونات زوجه است معادلش زوجه میتونه از او بگیره، بر ذمه او حق داره بره بگیره، او ذمهش مشغوله برای این خرجایی که کرده. اگر گفتیم وجوب نفقه، وجوب فطره بر زوجه است و از باب وجوب نفقه این واجبات مثل کفارات و امثال اینها، اینا هم داخل در نفقاتی که بر زوج واجبه، کفاره بر زوج واجب نیست، کفاره بر زوجه واجبه، از زوجه به نیت خودش باز کفاره رو بده، اگرم زوج از طرف او داد به نیابت از او باز کفاره رو بده، ولی معادلش باز بهش پرداخت کنه، چون این هم ضمن معوناتشه. این که فتوای مشهور نیست، فتوای مشهور اینه که ابتداعا کفاره بر زکات فطره بر زوجه، مثل جایی که کفاره بر زوج باشه، جا اینجوری نیست. بنابراین این توجیه هم توجیه غیر قابل قبولی است، اونجا از باب وجوب نفقه. مضافاً بر این که در بحث نفقات هم اونجا گفته شده که از ادله نفقات زوج بر زوج همون کسوت و قوت و امثال این هاست، حالا دوا و علاج هم فی جمله ملحق کردن بعضیا، همون معونات خارجی تکوینی است، اونا بر زوجه، همونجا تصریح میکنن که کفارات و واجبات مالی و این حرفا بر زوج نیست، این قبیل معونات مالی واجبات مالی زوجه بر ذمه زوج نیست، بیش از همون معونه تکوینی که کسوه و قوت و غذا و هزینه ها و مسکن و امثال ایناست، غیر از اینا بر زوج نیست. واجبات مالی رو تصریح میکنن کفارات و امثال اینا بر زوج از ادله نفقه، حتی نسبت به زوجه که نفقه حق است و شدیدتر نسبت به دیگران، بازم بر زوج نیست. بنابراین این توجیه ها توجیه های قابل قبولی نیست. بهترین توجیه برای فتوای مشهور همون است که عرض شد که شاید اینها اصلا خود این حق داشتن را این را اینو ایلولت حساب کنند. فرق است بین مثلا خواستن بگن فرق است بین اونجایی که انفاق یه تکلیف محض یا انفاق شدید باشه، اینقدر لازم باشه که یک دینی بر ذمه منفق باشه نسبت به اون من یجب علیه الانفاق، دین بر ذمه که شد که انه این بالاخره از کیسه او باشه، این داخل در حوزه اوست، چه بخواد چه نخواد این شارع گردن او انداخته، و حتی اگر غنی هم باشه موسر هم باشه گردن او میفته، چون نفقه زوجه با مشروط به فقر زوجه نیست، مثل نفقات اب و ام و اینا نیست که مشروط به فقر اونا، اگه فقیر نباشه نفقهشون واجب نیست. اینجا علی کل حال در مملوک و زوجه علی کل حال نفقهشون واجبه، چه فقیر باشن چه فقیر نباشن، موسر باشن، حقیست در گردن زوجه انداخته شده افتاده، که انه این را برای صدق ایلولت بالفعل مطلق جایی که واجب و نفقه باشه اقلا این حق باشه، نه جایی که ناشزه باشه و همسال اینه، این را ایلولت دانستن واقعا. ایلولت فعلی رو اینجا از این باب اینا قبول کردن کنده مصداقش محققه علی کل حال و مطلقه، چون وجوب نفقه مطلقه و حقیست در گردن زوج و مالک، ولذا این فتوا رو دادن که اگه کسی این یعنی این نکته عرفیه رو کافی دونست در صدق ایلولت فعلی، بله میشه این فتوا رو قبول کرد. ولی با گفتیم این کافی نیست، ظاهر روایت ایلولت، ایلولت خارجی بالفعله. اگر این زوج بالفعل مهمان این نیست و از نفقه خودش برای خودش خرج میکنه، یا رفته مهمان کسی دیگه شده ایال او قرار گرفته، ایلولت فعلی اونجا برای زوج نیست، برای اون آقاست که میزبان این زوج است یا میزبان این مملوکشه. نکته فتوای مشهور به احتمال قوی اینیست که عرض شد، ولذا خصوص زوجه و مملوک را هم اونا استثناء کردن و قائل شدن به وجوب فطرش بر مال، بر زوج و بر مالک مطلقا، یا اونجایی که واجب النفقه باشن اینا، ناشزه نباشه زوجه و با عابق نباشه عبد و مملوک. این مبنای اون توجیه اون فتوای مشهوره. خب این مسئله هشتم، مسئله نهم خواهد آمد انشاءالله. صلی الله علیه.